أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدیه ماست این ساعت خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشالله به عنایت مادر همین الان برسه خدمت مولای قریبمون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و عنایت داشته باشن که همین الان انشالله با معرفت کامل بتونیم پاروکابشون قرار بگیریم و همونی باشیم که دوست دارن باشیم. به برکت نشستن پای درس زیارت جامعه کبیره انشاءالله صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم. السلام علی الائمة الدعاء و القادة الهدى و السادة الولاة و الضادة الحما و اهل الذکر و اولی الامر و بقیت الله و خیارته و حزبه و عیبت علمه و حجته و صراطه و نوره و برهانه و رحمت الله و برکاته. در خدمت سلام پنجم از بخش سلام از زیارت جامعه کبیره هستیم. تو این سلام توجه به این پیدا میکنیم که اهل بیت علیهم السلام رهبران هدایت و راه هدایت هستند. دو فراز داره این سلام. فراز اول توجه به جایگاه اجتماعی اهل بیت علیهم السلام هست و فراز دوم توجه به پشتوانه جایگاه اجتماعی اهل بیت علیهم السلام، یعنی چه صفتهایی دارن که باعث شده که اون جایگاه اجتماعی رو که در فراز اول متوجه میشیم داشته باشن. بخش آخر قسمت سلام هست، انشالله توفیق داشته باشیم که در منظرش قرار بگیریم و دو جلسه آینده که فراز دوم رو میخونیم انشاءالله جنبندی این بخش رو هم داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الائمة الدعاء. سلام بر پیشوایان دعوتگر. اهل بیت علیهم السلام پیشوایانی هستن که مأمور به دعوت مردم به طرف خدا هستن. ما چرا میگیم که به طرف خدا؟ با توجه به آیه 108 سوره مبارکه یوسف که اونجا فرمودن ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، من دعوت میکنم به سوی خدا، اون هم دعوتی که ناشی از بصیرت هست و خودم و هر کسی رو که از من تبعیت بکنه. پس دو تا نکته اینجا باید مد نظر باشه. اولا دعوتی که اهل بیت علیهم السلام انجام میدن به سوی خداست فقط، یعنی خدا محوره و هر لحظه ما رو سوق میدن به اینکه زندگی خدا محور داشته باشیم. خدا محور بودن زندگی هم یعنی اینکه همه چی اولا توی ذهن و فکر به سمت خدا باشه، یعنی من هر عملی رو که میخوام انجام بدم اولا نیت فقط برای خدا باشه، یعنی ذهنم بره به این سمت که همه کاری رو برای خدا انجام بدم و هر اتفاقی میفته از جانب خدا بدونم. دومم در مرحله عمل هم وقتی میخوام عمل بکنم همه چی فقط برای خدا باشه، یعنی هیچ چیز دیگه ای مد نظر قرار نگیره و قاطی پاتی نشه دیگه با چیزای دیگه. حالا این باز بیشتر تو بحث نیت باید توجه بهش بشه، چون نیت که درست بشه و اخلاص بیاد دیگه اون خود به خود تو عمل پیاده میشه. این زندگی خدا محور رو ما باید طلب بکنیم از ائمه. درسته اونها ما رو دعوت میکنن ولی ما هم باید التماس داشته باشیم که هر لحظه غفلت از ما دور بشه و بشنویم دعوت اهل بیت علیهم السلام رو. خب وقتی آقای امام زمان عجل الله هر لحظه دارن ندای حل من ناصر میدن و ما رو دعوت میکنن به سوی خدا، فقط کسی متوجه این دعوت میشه که طالب شنیدن این دعوت باشه، وگرنه کسی رو مجبور نمیکنن به اینکه بخواد چشم بینا داشته باشه، بصیرت داشته باشه نسبت به این مدل زندگی و به زور مجبور کنن مردم رو که بیان دعوت رو بپذیرن و خدا محور زندگی کنن. اون وقتی ارزشی دیگه وجود نداره برای این نوع زندگی. پس خیلی مهمه که ما اولا از آقای امام زمان عجل الله بخوایم که یه کاری کنن، نمیدونم خودشون میدونن که این اتفاقات چجوری میخوره، رقم میخوره برای ما، که اون غفلت از بین بره، هر لحظه ما اون اتصال رو حس بکنیم و صدای دعوت اماممون رو بشنویم، چون امام هر لحظه داره دعوت میکنه و دعوت کننده که حریصون علیکم از طرف خدا قرار داده شده، یعنی حریص به هدایت مردم هست، هرگز کوتاهی نمیکنه در دعوت کردنش. منتها من چرا یه موقعی احساس میکنم دورم، نمیرسم، نمیفهمم، میمونم تو زندگیم، تحیر دارم؟ اون مشکل از طرف خودمه، منم که باید طلب خالصانه داشته باشم، مطمئن باشم که وقتی طلب بکنم آقا دست میگیرن و هرگز ما رها نمیکنن. این نکته اول هست، به سوی چه چیزی دعوت میکنن؟ فقط خدا، ادعو الالله. نکته دوم، علا بصیره. یعنی چی؟ یعنی دعوت هم همراه با معرفت هست، نه صرفا یه چیزی باشه که از ما توقع داشته باشه خدا کورکورانه یه چیزی رو بپذیریم. نه، خود همین قرآن با این چند هزار تا آیه که اومده برای ما، همه در راستای ایجاد بصیرت و معرفت برای ما هاست. و آیهش هم که تو سوره مبارکه قاف داریم دیگه، تبصرتم و ذکرا لکل عبد منیب، همه این آیات رو قرار دادیم برای اینکه مایه بصیرت و تذکر باشه برای بندگانی که منیب هستن، طالبن، یعنی هر لحظه خودش دنبال این هست که چیکار کنم به خدا نزدیک بشم، چیکار کنم زندگیم خدا محور بشه. این مصداق خوب زیاد داره توی زندگی، خیلی نمیخوام وارد مصادیق بشیم، که یعنی هر فرازی رو که میخونیم، هر صفتی رو که میخونیم، شما توقع داشته باشید من هی بخوام مثال بزنم. نه، اینو دیگه مشق شب داره، بعد روش فکر بکنیم. فقط من یه اشارهی بکنم. ببینید توی زندگی خدا محور به هیچ عنوان آدم ذهنش توی هیچی به سوی غیر خدا نمیره. مثلا اینکه یه اتفاقی میفته، یه چیزی به نفع انسان اتفاق میفته، میگه عجب شانسی آوردم. خب این شانس اصلا مفهوم نداره توی زندگی خدا محور، اصلا وجود نداره یه همچین مسائلی. یا نه بد شانسی آورد، خوش شانسی، اینا چیزای شرکالودیه که از طرف شیطان اضافه شده برای اینکه اون مفهوم خدا محور بودن رو توی ذهن ما خراب بکنه و ببره به سمت شرک. یا اینکه حالا مردم چی میگن، الان اینو من مثلا استفاده کنم مردم چی میگن، اینا دیگه لطف عنایتشون باید شامل حالمون بشه که دعوت هر لحظه ای آقای امام زمان به سمت خدا رو ما بتونیم درک بکنیم و بریم به سمتش، لبیک بگیم، جواب بدیم این دعوت رو. والقادت الهدا، رهبران هدایت هستن، دعوتی که انجام میدن به همراه هدایته، یعنی نه تنها میگن بیاین، دعوت میکنن میگن بیایید به طرف خدا، بلکه هدایت هم میکنن، یعنی راه رو هم نشون میدن که چجوری حالا باید بیاین. این صفاتی که الان داریم توی این فراز میخونیم خیلی با هم ارتباط دارن، حالا میرسیم به صفت اهل ذکر، اونجا بیشتر توضیح میدم این برنامه رو که چطوری هدایت میکنن ما رو. البته با وجود قرآن دیگه کسی الان نمیتونه بگه که امام من غایبه، من نمیتونم باش ارتباط داشته باشم، من نمیدونم راه چی هست. ببینید خدا حساب کار همه چی رو کرده، اگه امامی رو برده به غیبت، از اون طرف امام حاضر، امام صامت قرآن رو برای ما قرار داده که کسی بر نگرده الان بگه که آقا ما نمیدونستیم چجور باید زندگی کنیم، به خاطر همین دور شدیم و نتونستیم یاری بکنیم. شما قرآن رو بخون کاملا متوجه میشی اولا امام زمان چه شکلی هست، ثانیا چجوری دوست داره ما باشیم و راه خدا چی هست و ما چجوری باید به خدا برسیم. کسی نمیتونه با وجود قرآن ادعا داشته باشه که من راه هدایت رو نشناختم. حالا ما قرآن میخونیم میفهمیم، اولا فهمش به عنایت اهل بیت، پای درس قرآن نشستنش به عنایت اهل بیت و خود این که به مرحله عملا برسه باز دستگیری خود امام هست. کاش که بفهمیم اینا رو، کاش که به خودمون نبندیم. طرف یه مقدارم که موفق میشه میگه که آره نتیجه تلاشم بود، آره دیدی شد، مثلا دید تونستم، در صورتی که و ایجاد غرور رو عجب میکنه. متاسفانه بدترین بلایی هست میتونه سر یه شخص بیاد که کمک های امام رو بخواد به خودش ببنده، بگه که آره چقدر من دارم کار خوب انجام میدم، چقدر من خوب شدم، آره نماز شب خوندم، این حرفا دیگه حالا بماند خودتون میدونید. اهل بیت رهبران هدایت هستن، رهبران، رهبر یعنی راهبر، راه رو هم بلد خودش. الان شما میخواید مثلا یه جا کوهنوردی چیزی ببینید، اون رهبر گروه چیکار میکنه؟ خودش جلو تعمیر راه رو نشون، راه بلده، راه بلده و بقیه رو راهنمایی میکنه. خب ما یه هدایت قاعدانه داریم، یه هدایت سائقانه. دو تا کلمه هست تو عربی که به معنای کسی هست که دیگران رو به یه راهی میبره، منتها یه تفاوتی دارن اینها با هم. قائد رهبری هست که خودش جلو میره، دیگران پشت سرش حرکت میکنن و به مقصد میرسن. اما سائق از پشت جمعیت حرکت میکنه، اونها رو به جلو هل میده. شبیه حالت چوپان چجوریه که یه جمعیت رو هدایت میکنه به یه سمتی. خب تفاوت این دو مدل رهبری چی هست؟ هدایت قاعدانه قاعدتا به همراه معرفت باید باشه، چون رهبر داره میره، حالا من دیگه خودم انتخاب میکنم که پشت سر این رهبر قدم بردارم یا نه، و اون معرفت رو ایجاد کرده، من عاشق شدم، دنبالش راه میرم، دیگه نیاز نداره که هل بده منو یا بکشه دنبال خودش به زور، مثل همین هدایت چوپان که گله رو با چوب و با ابزار و با یه سری کمک و اینها هی جمع و جور میکنه که تو مسیر راه برند. این هر کدوم که منحرف میشن به زور اینا رو جمع میکنه. اینا چرا اینجوری میشن؟ چون اون افرادی که الان توی اون گله هستن معرفت ندارن، نمیدونه راه کجاست، نمیدونه اصلا مقصد چیه، نمیدونه اصلا برای چی داره اینجا راه میره. به خاطر همین اون سائق، اون رهبری که الان داره این گروه رو هدایت میکنه، مجبور از پشت سر بیاد که اینا یه موقع جا نمونن، یه موقع کسی گم نشه، یه موقع آسیبی بهشون نرسه. حالا اهل بیت علیهم السلام قائد هستن، یعنی اگه من رو به سمت هدایت دعوت میکنن و راهبری میکنن، به همراه معرفت این کار رو انجام میدن. یعنی کسی که پارکاب امام میشه امکان نداره که بدون معرفت بتونه پشت سر امام گام برداره و حرکت بکنه. هر لحظه امکان سقوط و گم شدن و راه خطا رفتن برای کسی که معرفت نداره هست. این تفاوت جالبی هست که تو این صفت ما میتونیم یاد بگیریم و مد نظر داشته باشیم. و سادت الولا، ساده از سیادت، یعنی جمع سید به معنای آقا و سرور هست، ولات هم جمع والی به معنای سرپرسته. یعنی دعوت هدایتگرانه اهل بیت علیهم السلام با آقایی و ولایتشون همراه هست، یعنی اونها آقا و سرپرست این امت هستند و این کسانی که انتخاب کردن که این راه رو برن در معیت اهل بیت رو با آقایی سرپرستی میکنن، در نهایت قدرت و عزت و سروری. اینطوری نیستش که ببینید الان ممکنه کسی سرپرست یه جامعه باشه اما آقا نباشه، نمیدونم چجوری باید اینو بگم براتون. بذارید اینجوری بگم. ببینید نظام ولایی اسلام یه تفاوت فوق‌العاده فاحش و بزرگ با نظام دموکراسی غربی داره. ببینید نظام ولایی خدا محوره، یعنی خدا جانشین، خدا خلیفه تعیین میکنه، بعد اون خلیفه ولی خداست، یعنی هر حرف که میزنه حرف خداست و خدا محور مردم رو هدایت میکنه به سمت خدا و همه رو پیش میبره به سمت کمال و سعادت که خدا برشون در نظر گرفته. اما نظام دموکراسی غربی انسان محوره. یعنی چی؟ یعنی خدایی در کار نیست، هر کسی اکثریت آرا رو بیاره همون حاکم میشه، حالا هر کسی که باشه. یعنی نگاه نمیکنن که این طرف چه خصوصیاتی داره، آیا مثلا آدم با اخلاقیه، آدم بزرگیه، روحش بزرگه، خود ساخته است، به این چیزا نگاه نمیکنن. هر کسی که بتونه به هر نحوی، تأکید میکنم به هر نحوی با هر وسیله‌ای بتونه اکثریت آرا رو بیاره همون حاکم میشه و دیگه ملاک و معیاری اینجا که مثلا بخواد الهی باشه در کار نیست. خب این بدترین بلایی هست که سر جوامعی اومده که با این سیستم دارن اداره میشن. شما نگاه کنید تو سیستم نظام ولایی الله، چون حرف خداست توی جامعه، قاعدتا ظلم اتفاق نمیفته، عدل برپا میشه و همه اون جایگاه حقیقی خودشون در جامعه رو میتونن داشته باشن. اختلاف طبقاتی نیست، دقیقا هم چیزایی که خدا تو قرآن فرموده دیگه، انما المؤمنون اخوه میشه همه جامعه. خب شما تصور بکنید یه همچین جامعه اصلا توش ظلم اصلا به وجود نمیاد، فساد نیست، تبعیض نیست، همه مثل هم بهره مندن از همه چی، دزدی نمیشه، راند خورده نمیشه، بعضیا جن خوب نیستن، بعضیا جن بد. این نظام ولایی خدا محوره. اما که اهل بیت هم اینجوری ولایت دارن بر مردم، یعنی اینجوری اداره میکنن جامعه اسلامی رو. اما شما نیا کنید کافیه که بخواد نظام دموکراسی باشه، یعنی تکیه بر آراء مردم داشته باشه. این فوق العاده فساد آوره که الان هم داریم میبینیم خودمون. الان ما ادامون این هست که نظام ولایی داریم، در صورتی که چون سیستم نظام ما در واقع ولایی نیست، یعنی اسمش ولایه در واقع ولایی نیست. یه مقدار این حرف هم سخت گفتنش، ولی خب من مجبورم اینجا بگم چون تفاوتش رو بفهمیم. الان فکر نکنیم که اگه توی جمهوری اسلامی ما داره دزدی میشه، فساد هست، تبعیض هست، این مال دین خداست. میخوام اینجا بیفته که الان ما هرچی چوب داریم میخوریم به خاطر اینکه نظاممون نظام ولایی نیست. اگه نظام ما نظام ولایی بود، یعنی ولی خدا حرف اول و آخر رو میزد توی جامعه و همه گوش به فرمان ولی خدا بودن، به هیچ عنوان ظلم و فساد تبعیض اتفاق نمی افتاد. الان چرا ما جامعهمون اسمش اسلامه ولی هیچ اثری از اسلام تو مدیریت این جامعه نیست؟ چرا؟ چون افرادی که حکومت دستشونه با رأی مردم اومدن بالا. نمیدونم این واضح هست یا چجوریه، من نمیتونم بیشتر از این دیگه توضیح بدم. فسادش هم همینه دقیقا، یعنی نیست دیگه، نظام ولایی نیست. اگه ولایی بود رئیس جمهور اصلا نیاز نداره نظام ولایی، یه حاکم هست اون حکومت میکنه و خودش جامعه رو میگردونه از همه نظر، هم رهبری میکنه، هم کار اجرایی انجام میده، هم قانونگذاره. اصلا مجلس شورای اسلامی اصلا در اسلام معنا نداره. اینا همه بماند. این حرفا یه مقدار خطرناکه، خیلی واردش نشیم بهتر. شاید یه موقعیتی پیش بیاد بیشتر این بحث رو باز بکنیم، اما الان نه، فعلا کافیه. از زادت الولا و زادت الحما، از زادت الحما یعنی حمایت میکنن پیروانشون رو، سرپرستی که دارن اهل بیت علیهم السلام، اون ولایتی که دارن بر مردم که اون ولایت هم تکوینی هست هم تشریعی، اون ولایت مطلق و عام و خاص و همه در همه شؤون، این ولایتی که دارن با قدرت نمایی و لشکرکشی و ظلم نیست، بلکه با چیه؟ با دفاع و حمایت از پیروانه. خیلی زیبا میکنه این صفت اون مدل ولایت امام زمانی رو، فوق‌العاده است. یعنی اگه ما بفهمیم این صفت رو، عاشق امام میشیم. امام ما هر لحظه داره از ما دفاع میکنه، از ما حمایت میکنه، البته اگه ما پیروانشون باشیم، انشالله که باشیم. یعنی از موالیانشون هر لحظه حمایت میکنن و دنبال این هستن که اینها به حق و حقوق خودشون برسن و خدای نکرده ظلمی در حق کسی اتفاق نیفته تو جامعه اسلامی. جلوه هایی که میتونه داشته باشه حمایت و دفاع امام از پیروانش به چند مدل میتونه اتفاق بیفته. یکی این که ولایتشون که همون کلمه توحید هست، یه پناهگاه مستحکمیه که هر کس اون رو به پذیره از یه امنیتی برخوردار میشه که دیگه به هیچ عنوان عذاب نمیشه. فرمودن که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. هر کی وارد این دژ بشه، دژ ولایت علی ابن ابی طالب، این از عذاب در امان هست. همین حدیث هم در ثابت قرار میدن این آدمای نفهم که میگن که آره پس شیعه علی جهنم نمیره، هر کار دلت میخواد بکن. انقدر نفهمن که نمیدونن ولایت پذیری همون اطاعته، اطاعت محض، تسلیم محض در برابر ولی الله که باعث میشه من اسمم پیرو باشه، شیعه باشه. اون اطاعت نباشه که اصلا اسمم شیعه نیست، دارم خودم رو گول میزنم، یه پوسته است کشیدم روی خودم، با اون کافر منافق مشرکش فرقی ندارم. خب پس این حدیث به این معناست که کسی که ولایت امام رو میپذیره یعنی چی؟ یعنی مطیع میشه در پیشگاه امام، هرچی امام گفت چشم میگه. این وارد اون دایره که شد، وارد اون حسن، اون دژ که شد، به هیچ عنوان هیچ نوع عذابی بهش نمیرسه. ببینید من اینو با تأکید دارم میگم، به هیچ عنوان هیچ نوع عذابی بهش نمیرسه. کاش که یه مقدار معنی و مفهوم کلمات رو بهتر میفهمیدیم. مثلا معنی کلمه عذاب رو الان خیلی نمیدونن یعنی چی. ممکنه بعضی از چیزها ظاهرش خوب نباشه ولی باطن خیر باشه. با تجربه آیات قرآن میفهمد که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. پس اون خیر و شری که ما تعریف میکنیم معلوم نیست که در پیشگاه خدا خیر و شر باشه. به خاطر همین ممکنه یه جا زلزله بیاد یه دادم بمیرن ولی برای بعضی عذاب باشه برای بعضی نباشه. حالا دیگه نمیدونم اینو قابل فهم هست این برنامه یا نه. اما کسی که وارد حسن ولایت امام میشه به هیچ عنوان دنیا و آخرت به هیچ عنوان عذاب نمیشه، خوشگوتر با هم نمیسوزن. اینو بهش ایمان بیاریم خیلی مشکلات حل میشه، چون باعث میشه که دل آروم بشه. الان میگن که آره ممکنه جنگ بشه. خب جنگ بشه چی میشه مگه؟ من خدایی که الان داره از من محافظت میکنه از کانال امام، من دارم میرسم به اون امان الهی، اون موقع هم هست. چه بسا قوی تر هم میشه اون امان وقتی که بالاخره آسیب ها بیشتر باشه. پس اولین جلوه های حمایت و دفاع ما از پیروانشون همین امنیت از عذابه. دوم شفاعت و پوشاندن کاستی هاست. الان ما تو دعای توسل چقدر همگیم یا وجیهن اندالله اشفعلن و اندالله. مفهوم شفاعت هم متاسفانه درست فهمیده نشده. ببینید با مشکلمون با دین همینه. ما یه سری قوانینی تو دین خدا داریم که اینها خوب با لفظ به ما رسیده، الفاظ خوب فهمیده نشده، بعد از توش قانون اشتباه اومده بیرون. الان مثلا کلمه عذاب رو ما خوب نفهمیدیم، کلمه شفاعت رو خوب نفهمیدیم. شفاعت یعنی چی واقعا؟ شفاعت پارتی بازی نیست. شفاعت این نیست که شما حالا به یه جایی وصل شی، آشنایی بزنی به کار، الان نگاه کنی طرف میخواد استخدام بشه. من این مثال بزنم ان شاءالله که جا بیفته مفهوم شفاعت. ببینید طرف میخواد استخدام بشه، هیچ شایستگی نداره، فقط چون وابستگی فامیلی یا آشنایی داره با یکی از مسئولین، این باعث میشه که بره استخدام بشه. دیگه نگاه نمیکنن که آقا مدرک داره نداره، مرتبط نیست، چجوریه، اصلا میتونه این کار رو انجام بده، تخصص داره نداره، هیچ چی دیگه نگاه نمیکنن، میگن که آره امضا میزنه و میره، اینم میره سر کار. ببینید بعضیا فکر میکنن که شفاعت ائمه هم به همین صورته، یعنی آره ما دیگه رفتیم روزه گرفتیم و ما مثلا گریه کردیم برای امام حسین، ما پیاده رفتیم کربلا، ما فلان کار انجام دادیم، اینا دیگه حل، دیگه همه مشکلات حل شد، حالا اگه حجابم نداشته باشیم اشکال نداره، حالا اگه مثلا انفاقم نکنیم اشکال نداره، اون دنیا ما رو شفاعت میکنن. در صورتی که مفهوم شفاعت این نیست. مفهوم شفاعت اولا دقت داشته باشید شفاعت در همین دنیا اتفاق میفته، بعد تجسمش در اون دنیاست، نه اینکه صرفا من تو این دنیا با هر نوع عملی و با هر نوع بدبختی و خوشبختی زندگی کرده باشم اون دنیا من شفاعت بکنم یه هویی وردارم ببرم بهشت، یا مثلا از تو جهنم در بیارم ببرم بهشت، نه این مدلی نیست. مفهوم شفاعت همون مفهومی هست که خدا در قرآن فرموده که کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن من بدیهاشون رو میپوشونم. بدیهاشون رو میپوشونم یعنی چی؟ یعنی ایمان آورد، لبیک گفت به دعوت امام، اطاعت کرد در حد توانش، اون جاهایی رو که نتونست کم آورد، ضعیف بود، بالاخره یه جوری مشکل پیدا کرد، نتونست خوب عمل بکنه، من اونا رو میپوشونم. این مفهوم شفاعته که از کانال امام اتفاق میفته، چون امام آبرو داره، امام دست میگیره، امام کمک میکنه. من اگه خودم باشم، اینه لطف خداست امام گذاشته برای ما، من اگه تنها باشم با این درجه از فهم و شعوری که شاید مثلا نزدیک به صفرش از صفر، اصلا با این درجه از عمل که واقعا صفره، هر لحظه خدا فرموده که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، من دارم شما رو امتحان میکنم که کدومتون بهترین عمل رو انجام میدین. واقعا یه روز بشینیم فکر کنیم ببینیم صبح تا شبم و شب تا صبحم چجوریه، مثلا هر لحظه داریم بهترین عمل رو انجام میدیم. خب خدا از روی لطفش برای اینکه ما هممون جهنمی نشیم، چون هر عملی عکس العملی داره دیگه، این نمره های صفر بیچاره نکنه ما رو، امام قرار داده که به واسطه اون امام میاد دست میگیره و این صفرهای ما رو عدد بهش میده، ارزش بهش میده. چطوری؟ کسی که طالب خدا باشه، یعنی بگه خدای من میخوام به تو برسم، هدفی که خدا قرار داده براش فهمیده باشه، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، من جن و انس رو نیافردم مگر اینکه بنده من بشن، خدای من میخوام بنده تو باشم، هدفم هر لحظه هر کی بیاد از من پرسه الان هدف چی از زندگی، میگم فقط بندگی خدا، همین، هیچی دیگر دهنم در نمیاد. خب خدا گفته که میخوای بنده من بشی، باید اول پارکاب امامت بشی، پارکاب ولی من بشی، از کانال امام قرار به من برسه و راه رو راحت کرده برای من. چرا؟ چون امام از قدرتی که داره میتونه استفاده بکنه، به من قدرت بده، به من فهم بده، به من ذکر بده، جواب سوالاتم باشه، دستگیری بکنه، قدرت به من بده تو عمل به انجام تکالیفم، مثل یه معلم مهربونی که هم یاد میده هم کمک میکنه، دست آدمو میگیره که یواش یواش بنویسه تا قوی بشه دست برای نوشتن و یاد بگیره و خوب بتونه انجام بده. ببینید چقدر خدا مهربونه، یه همچین واسطه فیضی قرار داده برای ما. شفاعت یعنی این، یعنی اگه من خودم تنها باشم، این قله صعب العبوری که هر لحظه امکان داره هر پایی که میذارم میخوام برم بالا به سمت خدا سقوط کنم، بیفتم، نابود بشم، خدا یه راهبری برای من قرار داده، هم راهبلد، هم مهربون، هم حامی، حمایت کننده، دست میگیره میکشه بالا، فقط کافی من بخوام. و فقط کافیه که امام که گفت ببین پاتو اینجا بذاری یا از اون راه نریم میفتی پایینا، من بگم چشم دنبال امام برم، دقیقا همون جایی که گفت دست بگیرم، دقیقا همون جایی که گفت پا بذارم، شرطش هم اینه. من اگه خودم با اختیار خودم، امام میگه بیا از این راه، من دارم پشتر من بیا، جای دیگه بری میافتی یا، من میگم نه از اون ور برم، اون ور قشنگتره، اون ور بهتره، نه امام به نظر من اونجوری بهتره. خب معلومه اون ته سقوطه دیگه، چه شفاعتی ممکنه وجود داشته باشه وقتی تو خودت میخوای خودتو نابود بکنی؟ شفاعت یعنی که تو بیا دنبال من، جایی که نتونستی دستتو میگیرم، این یعنی شفاعت. تو عمل بکن، کاستیهاتو میبخشم، کاستیهاتو میپوشونم. خب این وعده‌ای که خدا داده از کانال امام اتفاق میفته، اینه که حامی موالیان خودشون هستن و باعث میشن که ما عمل اون ارزش پیدا بکنه، از صفر بودن در بیان. سومین جلوه حمایتشون دور کردن شر دشمنان هست. به خدا اگه امام از ما حمایت نکنه، یک لحظه نمیتونیم زنده بمونیم از شر دشمنانی که داریم. دشمنان فقط اینا نیستن که دیده میشن، که از ابلیس شما بگید تا بقیه همه اعوان انصارش که همه جای عالم رو پر کردن، تو خونه خودمونم هستن. فرمودن که تو توقیع شریف حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه خطاب به شیخ مفید اومده که ما هرگز در مراعات حال شما کوتاهی نمی کنیم و شما رو از یاد نمی بریم. اگه مراعات ما نمی بود، سختی و تنگی بر شما نازل می شد و دشمنان شما رو ریشه کن می کردن. ببین که الان اگه امنیت داری مال کیه؟ ببین که الان اگه شب راحت میتونی بخوابی، کی داره حمایتت میکنه؟ ببین که الان اگه سر گرسنه زمین نمیذاری، کی داره حمایتت میکنه؟ این همه عالم جمع شدن تو نباشی، توی بچه شیعه نباشی، همه عالم تو، همه ابعاد اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی، همه دست به دست هم دادن تو دین خدایی قرآنی امام زمانی نداشته باشی. ببین اگه داری، ببین کی خواسته داشته باشه، کی داره حمایتت میکنه. خیلی مهمه دیدن این امامی که هر لحظه داره هر چیزی که دارم به من میده و حمایتم میکنه. خیلی مهمه این دیده بشه. وای به حال کسی که برمیگرده میگه که آره اگه ما الان امنیت داریم به خاطر سپاهه، اگه ما الان امنیت داریم به خاطر اینکه مثلا موشک داریم، فلان داریم، جرأت نمیکنن ما رو بزنن چون ما موشک داریم. خیلی عجیبه این مدل فکر کردن و این مدل نگاه کردن، واقعا عجیبه. انقدر عقل و شعورشون بعضی نمیرسه که اگه موشک، اون موشک رو کی داده؟ اون سپاه رو کی درست کرد؟ نمیدونن دیگه. این انقلاب مثلا اصلا مال کی هست؟ پناه بر خدا. پس این دور کردن شر دشمنان هم یه جلوه از حمایت امام هست که خدا وکیلی باید دیده بشه و خیلی باید شاکر باشیم. چهارم تعلیم، ارشاد، هدایت و راهنمایی شیعیان هست که هر لحظه دارن ما رو آموزش میدن، ارشاد میکنن، هدایت میکنن، راهنمایی میکنن و سوالاتمون رو پاسخ میدن. اینا خیلی بحث داره، میتونم خیلی زیاد درباره صحبت بکنم، ولی خیلی احساس میکنم که واضح هست. یعنی چی هر لحظه ما رو دارن تعلیم میدن؟ ببینید ما هر لحظه اگه چیزی یاد میگیریم، حتی اون لحظه که یه چیزی میاد به ذهن، مثلا احساس میکنه که آره چه فکر خوبی کردم، الان اینجوری درست میشه. بله تمام اینها از جانب امام، تمام اینها از جانب امام هست. اگه یه چیزی یادمون رفته، یه هایی یادمون میاد، یه اتفاقی میفته که بالاخره یه چیزی گیر ما میاد، یه کلاسی سر راه ما قرار میگیره، یه معلمی سر راه ما قرار میگیره، یه رفیق خوب سر راه ما قرار میگیره، تمام اینها همه یه ارشادهایی که در زندگیمون اتفاق میفته. حتی ببینید تا این اندازه، میخوام مثال بزنم که میزانش یه مقدار حواسمون جمع بشه. حتی شما میرید جای پارک پیدا میکنید، شلوغ جای پارک پیدا میکنید، ببینید تا این اندازه ارشاد و پاسخ به سوالات و این حرفا که حالا توی صفت اهل ذکر مقدار بیشتر توضیح میدم. همه اینها از کانال ایمان داره اتفاق میفته، بفهمیم اینا رو. یه جلوه دیگه هم بخوایم بگیم از نوع حمایت ایمان که خیلی این مقدار سنگین هم هست، اما من میگم دیگه حالا شده که بفهمیم همون، تحمل آزار و اذیت به جای شیعیان هست. یعنی چی؟ از امام کاظم علیه السلام رسته که خداوند بر شیعیان غضب کرد، من متحیر شدم که یا خودم تحمل عذاب و مشقت کنم یا شیعیانم. به خدا سوگند که با پذیرش اون شیعیانم رو حفظ کردم. یعنی چی؟ یعنی این که انقدر شیعیان اشتباه عمل کردن که لایق عذاب شدن، امام اینجا باعث میشه که اون عذاب از شیعیان برداشته بشه و حاضر میشه که خودش اون زجر رو بکشه ولی شیعیان عذاب نشن. یکم اگه خوب فکر کنیم میبینیم که حال امام ما الان دقیقا همین هست. یه نگاهی به سنت های الهی داشته باشیم. توی قرآن میبینیم که خیلی وقت پیش ها باید عذاب نازل میشد به همین ماهایی که واقعا رنگ عوض کردیم و اونجوری که باید زندگی نمی کنیم، اونجوری که باید توحید توی زندگی هامون نیست و شرک همه وجودمون رو گرفته. همه اینها مصداق عدم اطاعت از امامه. یعنی هر لحظه که من اشتباه میکنم تو زندگی، راه خطا رو میرم، بی حیایی میکنم، بی عفتی میکنم، نمیدونم مال مردم میخورم، دروغ میگم، تهمت میزنم، غیبت میکنم، همه دیگه، همه ی ابعاد دین رو شما بگیرید. هر لحظهش برای کسی که قرآن و اهل بیت داره قابل پذیرش نیست. ببین اون کسی که قرآن و اهل بیت نداره ادعایی نداره، اما کسی که داره باید به شکرانه این نعمت با اینها زندگی بکنه. وقتی زندگی نمیکنه هر لحظه اشتباهه. خب چطوریه که ما توقع داریم ظلم تاوان نداشته باشه؟ همش ظلم میشه دیگه، یا ظلم به خوده یا ظلم به مردمه، درست زندگی نکردن. خدا وکیلی الان به جامعهمون نگاه میکنیم دیگه جای سالم نمونده. اینطوری الان وقت چجوری توقع داریم که عذاب نازل نشه؟ چرا نازل نمیشه؟ دلیلش خود امامه. شاید باورمون نشه که امام حاضرن با عقب افتادن ظهور. چرا؟ چون قبلش یه سری بالاخره حوادثی باید اتفاق بیفته تا ظهور اتفاق بیفته رو زمیر آلوده فاسد که دولت عدل میشه برپا بشه. بالاخره لازمه که تحولات اتفاق بیفته برای اینکه ظهور بتونه تحقق پیدا کنه و دولت عدل برپا بشه. چرا اون یه مقدار آدم احساس میکنه که داره دیر میشه، طول میکشه؟ ببینید خیلی زودتر از اینها بعد اتفاق میافتاد ظهور. اما چرا هی داره طول میکشه؟ برای اینکه یه دلیلش واقعا خود آقا هستن که میخوان بلا دور بشه از مردم. یعنی دلشون نمیاد که این مردم عذاب بشن و از بین برن. حاضرن خودشون زجر بکشن با دیدن همه این ظلم ها که یه صحنه شو ما میبینیم تا یه هفته حالا اون بعد قضا گلون پایین نمیره. حالا شما فکر کنید آقا چی دارن میبینن تو عالم. حاضرن این زجر انقدر ادامه پیدا بکنه برای خودشون ولی شیعیان عذاب نشه. این هم یه جلوه از حمایتشون هست. و اهل ذکر، اهل ذکر، خب آیاش معروفه دیگه، توی قرآن هم اومده فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. از اهل ذکر بپرسید تا آگاه بشید اگه نمیدونید، که سوره انبیاء هست آیه 7. اهل ذکر یعنی چی؟ ذکر قرآنه. یعنی یکی از مصادیق مهم ذکر تامش قرآن هست. فرمودن که انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. آیاتش زیاده، آیاتی که میتونیم استناد بکنیم به اینکه ذکر قرآن هست. اما مصادیق دیگه هم داره تو خود قرآن که آیات قرآن هست. فرمودن که ما یعطی من ذکر من رب محتفن الا استمعون و هم یلعبون. هیچ آیه نیمد براشون، هیچ ذکری از جانب پروردگارشون نیمد، مگر اینکه گوشش کردن اما عمل نکردن و در حال بازی بودن. نماز یکی دیگه از مصادیق ذکره که فرمودن که اقم صلات لذکری یا ادانو دیال صلات من یام و جماعت فسعو لذکر الله. یکی دیگه از جلوه های ذکر رسول خدا صلوات الله علیه و آله هستن که خدا تو سوره طلاق فرموده که قد انزل الله الیکم ذکر را، قطعا خدا نازل کرده به شما، به سوی شما ذکر رو. ذکر کی هست؟ رسولن یتلو علیکم آیات الله مبینات، یعنی رسولی هست اون ذکر که برای شما آیه های خدا رو تلاوت میکنه. مراد از اهل ذکر ائمه علیهم السلام هستن. چرا؟ چون اهلیتشون با قرآن کاملا مشخصه و چون ثقل قرآن هستن و یک حقیقت واحد هستن با قرآن، اهل ذکر هستن. و نه تنها اهل ذکر هستن بلکه خود ذکر هم هستن، چون اصلا با قرآن یکی هستن. به خاطر همینه که یاد اهل بیت همون یاد خداست. یعنی شما نمیخواد موقعی که میخوای با خدا حرف بزنی، مثلا یه بار با خدا حرف بزنی، یه بار با امام زمان حرف بزنی، اینا رو جدا بکنی تو ذهنت از هم دیگه. نه، هر دوتاش یکی هست. یعنی وقتی من دارم به امامم توسل میگیرم، همون لحظه یاد خدا هستم. یه کاناله، یه رابطه طولیه، رابطه عرضی نیست. یعنی خدا نعوذ بالله این طرف نیست امام در عرض خدا باشه، نه، در طول هم هستن. من با یاد امام به یاد خدا میرسم. پس اهل بیت خود ذکر هم هستن، یعنی خودشون هم ذکر هستن. که اون آیه که رسول خدا رو ذکر معرفی میکنه شاهدش هست به این برنامه. و یکی بودن قرآن اهل بیت علیهم السلام هم اینجا خیلی واضح داره دیده میشه. یه نکته که خوبه بدونیم این که ببینید اهل ذکر بودن با ذاکر بودن فرق میکنه ها. ذاکر کسی هست که ذکر میگه، حالا معلوم نیست که همیشه ذکر بگه، یعنی دوام داشته باشه یا عاشق اون ذکر باشه. اما اهل ذکر، خود اهل رو گفتن انس به همراه وابستگی و عشق رو میگن اهل. یعنی کسی که میخواد با یه چیزی اهلیت پیدا بکنه، اولا باید مأنوس با اون باشه، ثانیا اون انسی که داره به همراه وابستگی و عشق باشه. وقتی اهل بیت اهل ذکر هستن، یعنی انس به همراه عشق دارن نسبت به این ذکر. یعنی هر لحظه وجودشون با یاد خدا یکی هست، با ذکر یکی هست. ما هم اگه بخوایم اهل ذکر باشیم، باید شبیه بشیم به این بنای، یعنی هم انس داشته باشیم با یاد خدا. هم زندگی خدا محور که گفتیم دقیقا همینه، که هم انس داشته باشیم با یاد خدا، هم این که عشق داشته باشیم به این برنامه. نه اینکه مجبورمون کرده باشن یا عادت باشه صرفا، مثلا لغلغه زبان باشه، مثلا هیچی به هیچی باشه. یعنی معرفت و محتوایی توی اون برنامه نباشه. چرا میگیم فرق میکنه و این فرقش مهمه؟ ببینید یه موقع از من ذاکر هستم اما عادت همه و یاد گرفتم که این مدل باشه. مثلا به من گفتم باید نماز بخونی، منم یه عمر دارم میخونم، عادت کردم و چون عادت کردم سختمه که نخونم، وگرنه نه لذتی میبرم نه سختم هم تازه هست. مثلا میگم که وای حالا باید نمازم هم موند و چیکار کنم، یه فشاریه. یعنی خدا میفهمه تو قرآن که انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، یعنی جز به خاشعین نماز راحت نیست، برای بقیه یه امر دشوار و بزرگ و سنگینه. اینه که میمونه آخر وقت و با شلوول و بیمزه و درب و داغون خونده میشه اکثرا. اینه که اما اگر من اهل ذکر باشم، گفتیم یکی از مصادیق ذکرم نماز دیگه. حالا من مثال زدم برای نمازا، مثال زدم، نه اینکه همه ذکر نماز باشه. اما وقتی کسی اهل ذکر باشه، هرگز نماز براش دیگه سنگین نیست. چرا؟ چون هم انس داره هم عشق داره نسبت به این کار و لذت میبره. وقتی لذت باشه که دیگه سخت نیست.
خودمون هم داریم همیشه تأیید میکنیم برنامه رو که وقتی یه کاری رو دوست داشته باشیم دیگه سختمون نیست که انجام بدیم. یه بنده خدا بود خیلی خونش رو جارو میزد، میگفت من لذت میبرم از جارو کردن، هر جا میرفت میگفت به من بده جارو کنم. یعنی از بین کارهایی که میشد انجام داد ایشون جارو رو انتخاب میکرد. خب سختش هم نبود، لذت میبرد، میگفت من خیلی خوشم میاد جارو کردن. میگفت من بچگی هم مامانم میگفت اسباب بازی چی بخرم، میگفتم جارو خاک انداز بگی برام. خب این نشون میده که آدم هر کاری رو دوست داشته باشه خود به خود هم میل پیدا میکنه به اون، هم لذت میبره و هم خسته نمیشه. پس اهل ذکر بودن، اهل بیت علیهم السلام خیلی فرق میکنه با اینکه ما ذاکر بدونیم اهل بیت رو و مثلا بخوایم اینجوری فکر بکنیم. اینه که خدا میفرماد که هر سوالی دارید از این اهل ذکر بپرسید. اهل ذکر یعنی اهل قرآن. جواب سوالای ما کجاست؟ تو قرآن. کی قراره برای ما توضیح بده؟ امام. همین الان اگه قرآن میخونیم میفهمیم عنایت امامه. اینه که اولش توسل میگیریم که عنایت بکنن همون شکلی که دوست دارن بفهمیم قرآن رو. و چقدر جالبه که یه موقع میبینید که شما یه سوره رو خیلی خوندید توی زندگیتون، اما یه بار که در منظرش قرار میگیریم میبینید که یه چیز دیگه فهمیدیم، جواب یه سوال دیگه اتون شد. اون اعجاز قرآن رو اونجا آدم میبینه با عنایت امام. اینه که قرآن هرگز تکراری نمیشه و هر لحظه که آدم در محضرش قرار میگیره به علمش افزوده میشه و راه براش روشنتر میشه. اینه که انقدر ماهی داریم تبلیغ میکنیم برای اینکه کلاس ها رو شرکت بکنید، نمیدونم دوره سطح شیشو. ببینید یه سوره هم ما اضافه تر یاد بگیریم، یه سوره. خدا شاهده اون یه سوره معلوم نیست چه اتفاق بزرگی رو در زندگی دنیا و آخرت ما رقم بزنه. انقدر الکی وقت تلف نکنیم. التماس من میکنم خدمت خانم‌ها، ببینید من کوچکترین عضو این کانال تدبر هستم، کوچکترین عضو هستم، اما التماس میکنم به خانم‌ها، میگم تو رو خدا هم شرکت کنید کلاس ها رو، هم صوت ها رو گوش بدید. چرا؟ چون یه سوره هم یه سوره است، به خدا یه سوره هم یه سوره است. خیلی تفاوت ایجاد میکنه بین افرادی که سوال توی ذهنشونه صبح تا شب، یا سوال نیست حل شده است. خیلی فرق میکنن افراد با هم. سوال داغون میکنه آدم و سوال بیچاره میکنه، قصه میاره به دل، چه میدونم و چی کار کنم و چرا اینجوری شد و اینا، دیوانه میکنه آدم و آدم از سوالاتش جواب داده شده باشه با قرآن و امام. التماس باید بکنیم، التماس بکنیم توفیقمون بدن که در محضر قرآن قرار بگیریم انشاءالله. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. وای به حال افرادی که فهم میکنن اهل ذکر کسان دیگر غیر از امام هستن. بیچارن اینجور افراد. یک عمر میدونن دنبال افرادی که فلانی و فلانی و بریم از فلانی چیز یاد بگیریم و سوال بپرسیم و مشاوره بریم و این حرفا، هم دور خود چرخیدنه. پناه بر خدا. اول الامر هستن، صاحبان امر هستن، سرپرستن. صاحب امر یعنی کسی که امر میکنه بقیه گوش میکنن. خیلی واضحه این صفت. آیه 59 سوره نساء هم خدا دستور داده به اطاعت محض از اول الامر. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم. همونطور که از خدا اطاعت میکنید باید از رسول اطاعت کنید، همونطور که از رسول اطاعت میکنید از اول الامر باید اطاعت بکنید. چرا باید اطاعت کنید؟ چون اینا اول الامرن، امر دست ایناست. اگه بری دنبال کسی که امر دستش نیست و بخوای از او اطاعت بکنی، راه خطاست، راه شرکه، راه به نتیجه نمیرسه. برو دنبال کسی که امر خدا دستشه، صاحب امره. امر اون رو اجرا بکن، اطاعت بکن. اطاعت کردن از دیگران، اطاعت کردن از شیطانه. به خاطر همینم به نتیجه نمیرسه. الحمدلله رب العالمین. خدا توفیق داد که یه ساعت دیگه هم در محضر زیارت جامعه کبیره باشیم و مشق یاری مولا و بندگی خدا بکنیم. الحمدلله، خیلی شکر داره، خیلی باید شکر بکنیم. انشالله که همین الان آقای مامزان نایت داشته باشن بهمون و همین الان با این معرفتی که پیدا کردیم نسبت بهشون ما رو پارکاب خودشون قرار بدن و هر لحظه دست بگیرن. التماسشون میکنیم، چون راهی جز امام و قرآن برای رسیدن به خدا نداریم. انشالله که عنایت داشته باشن و هر لحظه تقربمون بیشتر بشه به خدا از طریق قرآن و امام و برسیم به اون چیزی که برامون در نظر گرفتن. صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم.